سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
خب من در چند اپیزود قبلی درباره سیاست احتمالی ترامپ در قبال ایران تقریبا صحبت کرده بودم، البته خیلی گذرا. خب شما سه‌شنبه شب در واقع خب اون یادداشت ریاست جمهوری رو ترامپ امضا کرد و من چهارشنبه صبح دیدم اون یادداشت رو. خب فرمان اجرایی نبود، یک یادداشت، یک سند بود، تقریبا میشه اسمشو گذاشت بخشنامه. در واقع من چهارشنبه صبح دیدم اون رو، شبش یه چند تا توییت خوندم از بعضی ها که گفته بودن که این خوبه که فرمان اجرایی نیست و یادداشت، بنابراین سیگنال خوبیه. من فردا صبحش که متن رو خوندم دیدم که بسیار متن تندیه و بسیار نکات خیلی تندی درش وجود داره. من همون روز صبح هم یه توییت زدم و گفتم این متن بسیار متن خطرناکیه، بنابراین خیلی نمیشه امیدوار بود. من یه بخشایی از این متن رو براتون میخونم، بعد جدا جدا در موردش براتون توضیح میدم که ترامپ چه چیزی رو امضا کرده. در این متن خب سپاه پاسداران به عنوان یه سازمان تروریستی نامیده شده و در این متن اومده که ایران در واقع نقش داشته در عملیاتی که حماس اجرا کرده در 7 اکتبر علیه اسرائیل و ایران حمایت میکنه از گروه‌های تروریستی مثل حزب الله، حماس، حوثی‌ها، القاعده و یعنی اینا هم هست درش. و در ادامه اومده در بخش سیاست‌هاش که نکته مهم داره، اومده گفته که این سیاست ایالات متحده است که ایران باید از سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک غارپیما محروم باشد و کارزارهای منطقه‌ای ایران خنثا شود. بعد اومده در مورد سپاه پاسداران صحبت کرده این متن و گفته که منابع مالی این نهاد باید قطع شود و همچنین باید با توسعه موشک ها و سایر قابلیت های تسلیحات نامتقارن و متعارف ایران مقابله شود. این تسلیحات نامتقارن و متعارف یعنی همه چیز، یعنی موشک های برد بلند، موشک های برد کوتاه. خب میدونید که در برجام ایران این اجازه رو داشت که موشک های تا برد 300 کیلومتر داشته باشه، تا 500 کیلومتر هم فکر کنم هست در بعضی از، ولی اینجا در این یادداشت اومده گفته که حتی متعارف، یعنی موشک‌های برد کوتاه رو هم در بر می‌گیره. بعد دستوراتی داده به وزارت خزانه داری، دستور داده که فوراً تحریم‌ها یا راه حل‌های اجرایی مناسب را علیه همه افرادی که وزارت امور خارجه شواهدی مبنی بر فعالیت در نقض یک یا چند تحریم مرتبط با ایران دارد اعمال کند. اجرای یک کارزار برای وضعیت تحریم‌های قوی و مستمر در رابطه با ایران که حاکمیت و نیروهای تحت حمایت آن را از دسترسی به درآمد محروم کند. بازبینی برای اصلاح یا لغو هر گونه مجوز عمومی یا سایر مسائلی که به ایران یا هر یک از نیروهای تحت حمایت آن هر درجه‌ای از کمک اقتصادی یا مالی می‌دهد. صدور دستورالعمل‌های بروز شده برای همه بخش‌های تجاری مربوطه از جمله کشتیرانی، بیمه، اپراتورهای بندر در مورد وجود خطرات برای هر شخصی که آگاهانه تحریم‌های ایالات متحده را در رابطه با ایران یا گروه‌های مورد حمایت آن نقض می‌کند. حفظ اقدامات متقابل علیه ایران در گروه ویژه اقدام مالی، یعنی همون FATF، و ارزیابی آستانه های مالکیت زینف تا اطمینان حاصل شود که تحریم های ایران از هر گونه درآمد غیرقانونی احتمالی که تحریم ها ایران را از هر گونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم میکنه. این دستوراتی که به وزارت خزانه داری داده شده به این معناست که تمام این ویورهایی که در دولت بایدن حالا وضع شده بود در قبال ایران، مثلا خب امروز صبح دیدید که دولت ترامپ مجوز صادرات برق ایران رو، برق و گاز ایران به عراق رو لغو کرد. یعنی خب در دولت بایدن مجوز داده شده بود، یعنی عراق از ایران برق دریافت میکرد و گاز هم دریافت میکرد، ولی اون هم لغو شد. حالا تو بخش بعدیش که دستور داده به وزارت امور خارجه معافیت‌های تحریم‌ها را اصلاح یا لغو کند، یعنی دیگه هیچ معافیت تحریمی وجود نداره، یعنی ایران به چین نمیتونه نفت بفروشه، ایران نمیتونه به عراق صادرات داشته باشه و اینها، به ویژه آنهایی که هر درجه‌ای از تسهیلات اقتصادی یا مالی را برای ایران فراهم می‌کند، از جمله موارد مربوط به بندر چابهار. یعنی بندر چابهار به صورت ویژه در این متن ازش ذکر شده. یعنی خب بندر چابهار میدونید معاف از تحریم بود دیگه، هندی ها درش میخواستن سرمایه گذاری بکنن، بنابراین بندر چابهار هم تا اطلاع ثانوی میخوابه. شماره 2 میگه اجرای یک کارزار قوی و مستمر با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر ادارات یا آژانس های اجرایی مربوطه برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، از جمله صادرات نفت خام به جمهوری خلق چین. شماره 3 رهبری یک کارزار دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران در سراسر جهان، از جمله در سازمان های بین المللی. شماره 4 با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر سازمان های مربوطه گام های فوری برداشته شود تا اطمینان حاصل شود که ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم ها استفاده نمی کند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان نقاط دور زدن تحریم ها استفاده نمی شود. خب این دو کشور، عراق و خصوصا امارات متحده عربی، اینا دو کشوری بودن که ایران ازشون خیلی استفاده میکرد برای دور زدن تحریم ها. بنابراین شما میتونید انتظار داشته باشید که در آینده فشار بر عراق و امارات زیاد بشه برای اینکه اجازه ندن مسیرها رو ببندن در مقابل ایران. و خب نمیدونم میدونید یا نه، ما با امارات 300 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار در واقع تبادل داریم. خب اینا همه از دست میره. و دستوراتی که داده به نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، همکاری با متحدان کلیدی برای تکمیل مکانیزم ماشه و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران. یعنی آمریکا می‌خواد برای فعال کردن مکانیزم ماشه با اروپایی‌ها وارد مذاکره بشه. ایران را به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو کند. تشکیل منظم جلسات شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران برای صلح امنیت و صلح و امنیت بین‌المللی خوانده شده است. خب حالا من دیگه اون بخش دادستانیش رو هم نمیخونم، دستوراتی که به دادستانی داده برای در واقع این که به قربانیان آمریکایی تروریسم در دادگاه ها احکام فدرال صادر بکنه، احتمالاً بهشون میخوان غرامت بدن از پول های بلوک شده ایران هست دیگه، خیلی چیزهای دیگه هم هست. ببینید این متن بسیار متن تندیه، بسیار متن تندیه. حالا صحبت بر سر اینه که بحثی که الان وجود داره اینه که خب ایران باید چیکار کنه در مقابل حالا این دستوری که امریکایی ها صادر کردن. خب دو راه که بیشتر وجود نداره، یکی این که وارد مذاکره بشه و دو این که مذاکره نکنه. اما سوال اینجاست که اگر وارد مذاکره بشه قراره در مورد چه چیزی مذاکره بکنه با آمریکا؟ این نکته مهمیه. موضوع مذاکره چیه؟ اگر یادتون باشه ترامپ بعد از این که این متن رو امضا کرد یه گفتگویی هم کرد با این خبرنگارهایی که حالا اطرافش بودن و گفتش که من چیز زیادی نمیخوام، ایرانیان نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن، ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما این متنی که امضا کرده متنی که فراتر از مسئله هسته‌ایه، بحث سلاح هسته‌ایه. در این متن در مورد همه چیز حرف زده. یعنی تقریبا اگر این قرار باشه که مبنای مذاکره باشه، اگر امریکایی ها در واقع انتظارشون اینه که این متن، این خواسته ها و مطالبات مبنای مذاکره باشه، اساساً این مذاکره دیگه نیست. یعنی مذاکره معنا پیدا نمی‌کنه. این یعنی اینکه ایران باید بره بنشینه پشت میز و چند تا چشم بگه و برگرده. این از این. اگر دقت بکنید بعد اینکه ترامپ اون حرف رو زد، در داخل ایران یه سری مقامات ایران فقط در مورد بحث هسته‌ای حرف زدن. یعنی آقای عراقچی گفتش که اگر موضوع اگر مسئله ترامپ بحث سلاح هسته‌ای، این که قابل حل، ما اصلا نمیخوایم سلاح بسازیم، مشکلی نیست، این میشه حل کرد. آقای عارف مصاحبه کرده و گفته که آقای ترامپ خیالش راحت باشه، ما سلاح هسته‌ای نخواهیم ساخت، فتوا داریم. آقای پزشکیان امروز صحبت کرده، همین حرفو زده. به نظر میرسه که ایرانی‌ها دارن پیام میدن در واکنش به این متن که ما در مورد مسئله هسته‌ای مذاکره میکنیم. این چیزایی که تو توی این متن نوشتی موضوع مذاکره ما نیست. هنوز معلوم نیست که امریکایی‌ها آیا قصد دارن که این مسائل رو که اینجا نوشتن موضوع مذاکره بکنن یا نه. اگر قرار باشه این موضوع مذاکره باشه، من فکر نمی‌کنم مثلا مذاکره شکل بگیره. مثلا معنا هم نداره مذاکره، یعنی نمیشه اصلا مذاکره کرد. بنابراین تا اطلاع ثانوی مذاکره شکل نخواهد گرفت. آمریکایی‌ها هم کارهای خودشون رو می‌کنن، فشارها رو وارد می‌کنن و تبعاتش هم ما در داخل خواهیم دید دیگه. حالا در بحث‌های مربوط به ارزش پول ملی و نمی‌دونم بحث‌های اقتصادی و واردات و صادرات و اینها ما و تورم و اینها، ما تبعاتش رو خواهیم دید و تبعاتش هم بسیار سنگین خواهد بود و به سرعت هم تبعاتش آشکار خواهد شد. من فکر میکنم ظرف چند هفته آینده تبعاتش آشکار خواهد شد. این از این. حالا نکته دیگر اینه که ایران تصمیم بگیره، یعنی راه دیگر اینه که ایران تصمیم بگیره بره مذاکره بکنه. الان من فکر نمیکنم تا اطلاع ثانوی همچین تصمیمی اساسا اتخاذ بشه، به خاطر اینکه اگر شما دقت بکنید در داخل بعد از حالا آتش بس، به خصوص آتش بس در غزه، یه سری تحرکات نظامی در داخل شروع شد. دقت بکنید الان یک ماهه که نیروهای نظامی ایران مشغول مانور هستند در حالا جای جای کشور دارن مانور میدن و هر هفته تقریبا یکی دو تا سلاح رو رونمایی میکنن. چند وقت پیش یه پهپاد رونمایی کردن، یه موشک رونمایی کردن، امروز یه ناو رونمایی کردن و همچنان این مانورها ادامه داره. من دیشب هم داشتم یه چیزی میخوندم، یکی از این فرمانده‌های نظامی گفته بود که این مانورها تا اسفند ماه ادامه خواهد داشت. خب این و مدام هم این بحث داره مطرح میشه که ایران ضعیف نشده، ایران ضعیف نشده و قدرت خودش رو بازسازی کرده. بنابراین من برداشتم اینه که این سیاست در ایران تعیین شده که تا ایران در یک موضع قدرتی قرار نگرفته، یعنی یک نمایش قدرتی از خودش نداشته، وارد مذاکره نشه، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که الان ورود به مذاکره از موضع ضعف تلقی میشه. بنابراین وقتی از موضع ضعف وارد مذاکره بشی مجبور خیلی امتیاز بدی. بنابراین برداشت من اینه که تصمیم تا اطلاع ثانوی اینه که وارد مذاکره نشود ایران. حالا اینکه چقدر قراره که صبر بکنه ایران، این رو ما نمیدونیم. هرچند که پنجره زمانی هم بسیار کوتاهه، یعنی تا مهر ماه سال آینده فقط فرصت هست. بنابراین چون مهر ماه سال آینده مکانیزم ماشه ممکنه فعال بشه، چون وقت انقضای برجامه. بنابراین من فکر میکنم که ما تا قبل عید که به هیچ وجه مذاکره نخواهیم داشت، تا حالا بعد از عید باید دید که چی کار میخوام بکنن. دولت ترامپ هم به نظر میرسه که سیاستش این هست که فشارها رو وارد بکنه و شما میبینید که آقای ترامپ میگه صلح از طریق قدرت. این صلح از طریق قدرت خب معنای این نیست که، به این معنا نیست که آقای ترامپ یه آدم صلح طلبیه که حالا اصلا از جنگ و خونریزی اونا بدش میاد و اینها. صلح از طریق قدرت یعنی این که هر جایی که من دیدم که یه کسی به حرفم گوش نمیده داره دعوا میکنه، میرم میزنم تو سرش. خب میگم بشین سر جات و این کاری که من میگم رو انجام بده. اینا ادبیات در واقع جکسونیه دیگه در روابط بین الملل. و اون چه که آقای ترامپ مخالفشه باقی ماندن در جنگ های بزرگه، یعنی اینکه من برم در عراق مثلا 10 سال بمونم، در افغانستان 20 سال بمونم، خودم رو درگیر جنگ های پرهزینه و طولانی مدت بکنم، اینها مد نظرشه. اگر نه من فکر نمی کنم که دونالد ترامپ با یک جنگ مثلا 2 هفته‌ای یا 3 هفته‌ای مخالفتی داشته باشه. بنابراین اینجوری هم نیست که دست رو دست خواهد گذاشت، فشار خودش رو وارد خواهد کرد و در واقع این اسمش قدرته، این فشار اسمش قدرته، و بعد انتظار این رو داره که طرف مقابل زیر این فشار بیاد و بپذیره و امتیاز بده و اون وقت یه توافقی بکنه، اون وقت اسمش رو میذاره صلح. اینه ماجرا. بنابراین به نظر میرسه که در داخل سیاست اینه که تحمل بشه تا یه مدتی، تا این فشاری که قرار وارد بشه عمل نکنه، در واقع به معنای اون ادبیاتی که خودشون دارن، اگر نه که عمل خواهد کرد دیگه، در هر صورت بالاخره تورم میشه، ارزش پول ملی میاد پایین و اینها. اما ادبیاتی که دوستان دارن اینه که عمل نمیکنه به این دلیل که ما تسلیم نخواهیم شد. بعد ممکنه که مثلا وقتی که این تسلیم شدن رخ نداد، اون وقت بشه از موزه یه مقدار قوی تری وارد مذاکرات شد. معلوم نیست که این چقدر جواب میده یا نه، اما از شواهد امر اینجوری برمیاد. و من فرضم بکنیم که اگر این اتفاق بیفته، حتی ایران از اون موضعی که مد نظرشه وارد مذاکرات بشه، من نتیجه این مذاکرات رو بسیار بعید میدونم که به نتیجه برسه و بشه یه توافقی از دلش در بیاد، به خاطر اینکه واقعا این خواسته هایی که دونالد ترامپ داره رو نخواهد پذیرفت سیستم سیاسی ایران، و حتی اگر بخواد به سمت پذیرش هم بره، بسیار شرایط سیاست داخلی در ایران آشفته خواهد شد. در حالا وارد سال آینده خواهیم شد، سالی که بالاخره اتفاقات زیادی رخ خواهد داد در ایران، ممکنه رخ بده. من واقعا فکر میکنم که جدال‌های سیاست داخلی بسیار جدی‌تر خواهد شد، چه حول همین مسئله مذاکره و بحث تحریم‌ها، چه حول مسائل دیگری که در کشور ممکن رخ بده. بنابراین من هیچ اجماعی در داخل نمی‌بینم که بخواد یک در واقع سیاست هماهنگ و متحدی رو بخواد تعریزی بکنه و بعد بره پای میز مذاکره بشینه و مذاکره بکنه، و شیفتی هم نمیبینم برای اینکه رخ داده باشه تا به حال در عرصه سیاست داخلی برای اینکه کشور رو ببره به سمت مذاکره. ضمن اینکه در امریکا هم بحث سیاست داخلی مهمه، خب همه نهادهای قدرت در امریکا در اختیار جمهوری خواهاست، از مجلس سنا بگیرید تا کنگره امریکا تا کاخ سفید. بنابراین این یک دست شدن عرصه سیاست داخلی در امریکا میتونه شرایط رو سخت بکنه برای ایران، برای اینکه بتونه مانور بده. هرچند بعضی ها معتقدن که خب حالا اونجا چون یک دست شده، حالا اگر ما با دولت ترامپ به توافقی برسیم دیگه مشکلی نداریم که مثلا کنگره تاییدش نکنه یا سنا تاییدش نکنه، اونها هم تاییدش میکنن. اوکی، این میتونه به عنوان یک رویایی که آدم با شبا خوب بخوابه عمل بکنه، اما همین یک دست شدن میتونه سیاست گذاری در امریکا رو علیه ایران به شدت سخت‌تر بکنه، و به خاطر اینکه همه نهادها با هم یک دستن، یعنی کاملا میتونه اون ور سکه خودش رو نشون بده و عمل بکنه. بنابراین من به طور کلی خیلی خوشبین نیستم واقعا به آینده حول هوش این درگیری بین ایران و امریکا. حالا بعضی از چیزهای دیگر رو توی سوالاتی که شما پرسیدید جواب میدم، اونجا یه ذره بیشتر میتونم وارد جزئیات بشم. یکی از دوستان پرسیدن که یک سیستم تغییر رضایت میده، خب اینو که توضیح دادم براتون. آقای پوریا گفتن که چه دیسیپلین شخصی و ذهنی رو در مواجهه با اتفاقات جاری ایران توصیه میکنید؟ من راستش متوجه سوال شما نشدم دقیقا. بعدن اگر برای من کامنت بذارید، یعنی دایرکت بفرستید و توضیح بدید، من میتونم جواب بدم. آقای مهدی گفتن که آیا امکانش هست جمهوری اسلامی مثل 4 سال اول ترامپ سیاست نمذاکره نجنگ رو پیش بگیره تا 4 سال دوم ترامپ تموم بشه؟ و به نظرتون آیا جمهوری اسلامی قصد وقت کشی نداره؟ به چند دلیل انجام این کار خیلی سخته. یکیش این که ما اون ددلاین اکتبر 2025 رو داریم که برجام در اون سال منقضی میشه، در اون تاریخ منقضی میشه. خب وقتی برجام منقضی بشه به چه معناست؟ به این معنا که تمام تحریم های شورای امنیت علیه ایران اصلا کلن برداشته میشه، یعنی کلن دیگه تمام میشه. برای همینه که اروپایی ها گفتن که ما تا قبل از اون تاریخ مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم اگر ایران به تعهدات خودش برنگرده. بنابراین شما اون ددلاین رو دارید. در نتیجه خب این تحریم ها برخواهد گشت اگر به قول شما که میگید ایران بخواد صبر بکنه. این تحریم ها که برگرده، تحریم های شورای امنیت، میدونید که الان تحریم هایی که ایران باش مواجهه تحریم های امریکاست و خب کشورهای دیگه هم از ترس امریکا دارن اجرا میکنن. شورای امنیت که وقتی برمیگرده دیگه روزنه های خیلی کوچک هم بسته میشه، چون شورای ایران دوباره برمیگرده ذیل فصل 7 و ذیل فصل 7 سازمان ملل به در واقع همه کشورهای جهان اعلام میکنه که یک کشوری به اسم ایران خطر برای نظم بین المللی و جامعه جهانی و همه کشورها این اجازه رو دارن با هر آن چه که در اختیار دارن در مقابل این تهدید و این خطر بایستن. این با هر آن چه که در اختیار دارن یعنی اینکه اگر لازم شد میتونن از ابزار جنگ هم استفاده بکنن. بنابراین اون بحث ذیل فصل 7 رفتن بسیار بحث خطرناکیه که ما در دوران آقای احمدی نژاد رفتیم ذیلش، در دوران روحانی با برجام از ذیل فصل 7 خارج شدیم. بنابراین اون اصلا یه داستان دیگری است، یعنی تحریم های شورای امنیت داستان دیگری است که همه کشورها رو به هر ترتیبی ملزم میکنه که علیه ایران بایستن. بنابراین این ضرب العجل مهر ماه سال آینده باعث میشه که خیلی هم نشه این کار رو کرد. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اگر شما فکر میکنید که ایران 4 سال دیگه ظرفیت این رو داره که بخواد در واقع در مقابل این فشارها مقاومت بکنه، من نمیدونم واقعا که آیا این ظرفیتش وجود داره یا نه، به خاطر اینکه ما در خیلی از حوزه ها دیگه داریم به ته ماجرا میرسیم. واقعا من اینو بارها گفتم در اپیزودهای قبلی و به نظر میرسه که تاب‌آوری جامعه هم دیگه خیلی زیاد نیست و فکر میکنم که خیلی دشوار باشه که بخواد 4 سال بخواد که تحمل بکنه. نمیدونم واقعا. آقای حامد پرسیدن که آیا قبول FATF میتواند به ایران کمکی بکند؟ خب بله، FATF و الان ظاهرا بحثش دوباره مطرحه که در مجمع تشخیص مصلحت داره بررسی میشه دوباره. من فکر میکنم FATF در نهایت تصویب نمیشه، به خصوص با این یادداشتی که آقای ترامپ امضا کرده. و واقعیت مسئله، من اصلا قصد ورود به دعواهای جناحی و سیاسی رو ندارم، واقعیت مسئله اینه که نه، تأثیر نداره FATF. FATF آنچنان که مخالفاش میگن ضرری برای ایران نداره، آنچنان که موافقهاش میگن تأثیر مثبتی برای ایران نداره. تنها تأثیر مثبتی که میتونه برای ایران داشته باشه اینه که یه سری از اون موارد بشر دوستانهی که از تحریم ها مستثنا شده کارهای مالیش راحت تر میتونه انجام بشه، یعنی روابط بین بانکی رو یه مقداری تسهیل میکنه. فقط در مورد اون موارد بشر دوستانهی که در ذیل تحریم ها نمی گنجه، مثل دارو و اینجور چیزا، اقلام پزشکی و دارو و اینها. اگر نه خیر. آقای امین گفتن که آیا ممکنه ایران رول بک شده باشد، یعنی دست های اختاپوس قطع شده و سیاست فراجناهی دموکرات ها و جمهوری خواهان است که ترامپ در آن در نقش تمام کننده ظاهر بشه؟ ببینید، من در تمام این اپیزودهای قبلی گفتم که ایران تضعیف شده و هنوز هم معتقدم که ایران تضعیف شده، اما هنوز مؤلفه‌های قدرتی وجود داره و این مؤلفه‌های قدرت میتونه ایجابی باشه و میتونه سلبی باشه. واقعا ببینید، ایران همچنان میتونه در منطقه مشکل ایجاد بکنه اگر بخواد، نه به این معنا که مشکلی ایجاد بکنه که همه رو آسیب بکنه یا ناتوان بکنه، اما میتونه مشکلی ایجاد بکنه که خیلی از این برنامه‌هایی که بعضی از این کشورهای منطقه دارن برای دراز مدت دارن فکر میکنن و برنامه ریزی بکنن، اینها اصلا کاملا مسیرش عوض بشه. خب بالاخره ایران این توانایی موشکی رو داره، همچنان حفظ کرده و بنابراین میتونه در منطقه ایجاد اخلال بکنه. این یک مؤلفه قدرته. حالا شما میتونید با خودتون بگید که این یک نقش اخلالگرانه است، بله، ولی خب اخلال کردن هم قدرتی میخواد دیگه، یعنی هر کسی که نمیتونه اخلال بکنه اون هم یه قدرتی نیاز داره. بنابراین به این سادگی که شما گفتید نیست، واقعا نیست. از اون طرف اگر از من بپرسید که آیا امریکایی ها یا اسرائیلی ها توان حمله به تاسیسات هسته ایران رو دارن، من میگم بله، توانش رو دارن، توانایی لوجستیکی و عملیاتی و اطلاعاتیش رو دارن. اما اینکه شما اینجا گفتید که بخواد سر و قطع بکنه، نقش تمام کننده و اینها، من بعید میدونم همچین اتفاقی بتونه رخ بده، به خاطر اینکه هنوز مؤلفه های اولیه قدرت رو ایران داره، هرچند بسیار تضعیف شده. آقایی که اسمشون رو یادم رفت بنویسم گفتن آیا در طرف ایرانی اراده و شجاعت مذاکرات جدی و دادن امتیازات حداکثری وجود دارد؟ ببینید، دادن امتیازات حداکثری رو هیچ کشوری نمیپذیره. حالا من اصلا نمیخوام ورود کنم به مسائل سیاسی اینجوری جناحی و اینها. واقعیش این که هر کشوری در مقابل دادن امتیاز حداکثری میایسته و هیچ ربطی هم به اراده و شجاعت نداره. دیپلماسی، اصلا اصول اولیه دیپلماسی در همه کشورهای اینه که آقا تو قرار نیست امتیاز هر امتیازی رو بدی، خب، یا در قبالش باید چیزی طلب بکنی. بنابراین این ربطی به اراده و شهامت نداره. اما مذاکره، بله، مذاکره واقعیتش اینه که شجاعت میخواد. مذاکره شجاعت میخواد و بیشتر این مسائلی که ما الان داریم، این مشکلاتی که در این حوزه داریم، برمیگرده به دعواهای سیاست داخلیمون و اینکه ما هنوز درگیر چند صدایی هستیم در داخل. ببین، حتی زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور بود و داشت مذاکره میکرد، حتی در اون موقع هم ما چند صدایی داشتیم در داخل. یعنی چی؟ در مورد مسئله مذاکره. یعنی اون موقع که بالاخره همه یک دست بود دیگه، همه سیستم یک دست شده بود، مجلس و ریاست جمهوری و نمیدونم بالاخره، ولی حتی در همون شرایط هم ما چند صدایی در داخل داشتیم. حالا بعضیا میگن چند صدایی نشانه دموکراسیه، اما این چند صدایی به معنای دموکراسی نیست، این چند صدایی به معنای دعوا و سهم‌خواهیه. چند صدایی دموکراسی شکل دیگری داره، اساسا یه جور دیگریه. اما چند صدای دموکراسی در سیاست‌های کلی کشورها نمود پیدا نمی‌کنه. مثلا ببینید، سیاست کلی ایالات متحده اینه که باید جلوی چین بایسته. هیچ کسی، هیچ حزبی در داخل ایالات متحده، هیچ چهره سیاسی با این مخالفتی نداره و حمایت می‌کنه از این. بنابراین در مورد موضوعات مهمی مثل بحث رفع تحریم‌ها که مسئله اساسی کشوره، یعنی بالاخره مسئله اول کشوره، هنوز دعوا وجود داره، هنوز چند صدایی وجود داره. بنابراین مشکل ما اینجاست. بعد مسئله اراده و شهامتی که شما ازش صحبت میکنید میاد روی میز. با توجه به واقعیت حاضر بیشتر به سمت جنگ نمی رویم. ببینید، بله، بسیار شبه جنگ به ما نزدیکه. ما در چند ماه گذشته بسیار بسیار نزدیک شدیم به جنگ، اما یواش یواش ازش فاصله گرفتیم. با حالا اتفاقاتی که در لبنان افتاد، آتش بس و آتش بسی که در غزه اتفاق افتاد، اما الان داریم بازم نزدیک میشیم بهش، به خاطر اینکه ته این ماجرا اگر هیچ توافقی حاصل نشه، فعال شدن اسنپ‌بک و در اون زمان اگر ایران در واکنش به اسنپ‌بک از MPT خارج بشه، من فکر میکنم که امریکایی‌ها وارد فاز استفاده از ابزار نظامی خواهند شد. خانم سحر گفتن احتمال مکانیزم فعال شدن مکانیزم ماشه هست. بله، اگر توافقی حاصل نشه، چند ماه بیشتر وقت نیست. واقعا گفتن چرا آقای ترامپ در مورد نوار غزه این حرفا رو زد، آیا میخواست تحریک کنه؟ ببینید، خب الان در غزه اون چه که روی زمین داریم میبینیم اینه که یک مساحتی پر از آوار و خانه های مخروبه است، جای زندگی نیست. حماس به شدت تضعیف شده اما نابود نشده به هیچ عنوان و میلیون ها نفر، حداقل 2 میلیون نفر در غزه همچنان آوارن و خب یه توافق آتش بسی شده که داره فازای خودش رو طی میکنه. یه سری گروگان و اینها هم آزاد شدن و الان فضاییه که همه دارن به بعد از مسئله جنگ فکر میکنن. خب در این بعد از جنگ شما هنوز حماس رو اونجا دارید. من توی اولین اپیزودی که بعد از حمله 7 اکتبر منتشر شد گفتم اسرائیلیا موفق نخواهند شد حماس رو نابود بکنن. اینها نابود شدنی نیستن اما میتونن تضعیف بکنن، به شدت هم تضعیف بکنن و این اتفاق افتاد و غزه رو هم دیدید که شخم زدن و خب الان دارن به این فکر میکنن، به این فکر میکنن که باید چی کار کرد. خب حماس هنوز اونجا حضور داره و همین حضور داشتنش مانع از این میشه که در واقع اتفاقی اونجا بیفته. من فکر میکنم که به دنبال این هستن که غزه تخلیه بشه تا کار حماس یکسره بشه و چون با وجود در واقع این مردم که الان اونجا هستن این کار ممکن نیست. یادتون باشه من گفته بودم که من نمیدونم که چجوری اسرائیلی ها میخوان در این میان این 2 میلیون نفر جمعیت تک تک نیروهای حماس رو بکشن. کار خیلی سختیه، همینه دیگه. و من ولی من این جواب نخواهد داد، یعنی حرفایی که آقای ترامپ میزنه اینا جواب نخواهد داد. ببینید واقعا برای بعضی از کشورها سخته که بخوان این جمعیت آواره رو بپذیرن، به خصوص برای اردن. کشوری مثل اردن 70% جمعیتش الان، همین الان که ما داریم حرف میزنیم 70% جمعیت اردن فلسطینی الاصل هستن. اگر این مردم هم اینها از نوار غزه هم برن سمت اردن دیگه اصلا نظم جمعیتی در اردن اصلا به هم میخوره دیگه. خانواده هاشمی نمیتونن دیگه اونجا حکومت بکنن. ببینید اینا مسائل مهمیه برای اردن، بسیار حیاتیه، مثل رگ گردن میمونه. من به هیچ عنوان فکر نمیکنم که اردن بپذیره همچین چیزی رو. مصری ها هم من خیلی بعید میدونم واقعا که این رو بپذیرن، مگر اینکه حالا دونالد ترامپ یک پول گنده ای رو بذاره تو جیب مصری ها که اونم از دونالد ترامپ بعیده. حالا احتمالاً چون اینو تلویحاً هم گفته که این کشورهای پولدار پول میدن، حالا احتمالاً منظورش عربستان و امارات و اینها بودن، مگه اینکه اونها رو وارد ماجرا بکنه. بنابراین الان هم که میبینید که در همین چند روز گذشته همه دنیا علیه این حرفای ترامپ صحبت کردن و یه فضای خیلی منفی علیهش ایجاد شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این حرفایی که میزنه جواب بده. اینکه ما می‌خوایم مثلا غزه رو بگیریم بسازیم و به زیباترین نقطه دنیا تبدیلش کنیم و اینها، با این حرفا من فکر نمی کنم که جواب بده. گفتن آیا دزدی نفکش ها دوباره شروع میشه و اینها، بله باز هم همین اتفاق میفته. ما همین حالا ایران بیشتر نفتش رو، یعنی بالای 90% نفتش رو من فکر میکنم به صورت غیر قانونی داره، غیر رسمی و غیر قانونی و قاچاقی داره صادر میکنه. این کشتی هایی که معروفن به ناوگان سایه یا بعضی ها میگن ناوگان اشباح، کشتی هایی که در اقیانوس ها هستن. من دیروزیه فکر میکنم الان یادم نیست که کجا خوندم که 23 میلیون بشکه یا 20 یا 32 میلیون بشکه نفت ایران الان روی اقیانوسه. اینا کشتی های نفکش هایی هستن که در اقیانوس هستن، نفت ایران رو حمل میکنن و جی پی اس ها خاموشه و حرکت میکنن میرن و به صورت قاچاقی نفت رو منتقل میکنن. بله امریکایی ها به نظرم بعد از این دستور ترامپ در هر کجا که این نفکش ها رو پیدا کنن توقیف خواهند کرد. یه دوست عزیزی در مورد ویزای دانشجویی گفته که آیا ترامپ ویزای دانشجویی رو قطع میکنه و اینا، میخوای بری امریکا؟ ببین من اطلاعی ندارم در مورد مسئله ویزای دانشجویی، اما این رو میتونم بگم که من بعید میدونم که ترامپ این سیاست سختگیرانه مهاجرتی خودش رو بتونه خیلی ادامه بده. من فکر میکنم که یه مقداری تعدیلش خواهد کرد. مهمترین دلیلش کاهش جمعیت، ببخشید، سالمندی جمعیت امریکا و کاهش زاد و ولده در امریکا. بنابراین امریکا به نیرو کار نیاز خواهد داشت. من فکر نمی کنم که بتونه این سیاست مهاجرتی رو در دراز مدت ادامه ده. یه دوست عزیزی گفتن که چرا بدبینم؟ خب توضیح دادم که چرا بدبینم. گفتم به لحاظ اقتصادی چه کنیم؟ من نمیدونم والا، من هیچ سررشته‌ای در مسائل اقتصادی ندارم، اما مسلماً باید برید به سمت سرمایه هایی که از دست نمیرن دیگه، بخار نمیشن. و من فکر میکنم که سرمایه مثل طلا همچنان سرمایه خیلی مهمیه واقعا، و امسال هم که بسیار، حالا نه در داخل و کار ندارم خیلی، در طلای جهانی، یعنی نرخ طلای جهانی بسیار افزایش قیمت داشته و من تحلیل هایی که خوندم میگن که ادامه خواهد داشت این افزایش قیمت. خب این از سوال هایی که اینجا نوشته بودید. آها، یه دو سه تا سوالم آقای امین فرستادن که مفصل بود و من مجبور شدم که اینجا از روی لپتاپ بخونم براتون این سوالا رو. میگن که آقای مرشایمر بارها تاکید کرده که آمریکا با سیاست‌های غلطی که در پیش گرفته، به طور مشخص گسترش ناتو به سمت شرق، باعث ایجاد روندهایی شده که نتیجه نهایی اون نزدیکی هرچه بیشتر روسیه و چین بوده، در حالی که به گفته مرشایمر آمریکا باید روسیه رو در نزدیکی خودش حفظ می‌کرده و اجازه نمی‌داده توی آغوش چین بره. حالا و با سیاست‌های اعلامی سختگیرانه ترامپ در خصوص نزدیک‌ترین متحدای آمریکا مثل کانادا و اتحادیه اروپا، آیا این روند اتحاد و قدرت گرفتن شرق جهانی و از طرفی افت اتحاد و همبستگی غرب جهانی شدت نخواهد گرفت؟ خب ببینید، من برای اینکه این سوال رو پاسخ بدم مجبورم که یه توضیحی بدم در مورد وضعیت فعلی دنیا. این مهمه. همیشه ما در بالاخره در طول تاریخ همیشه نظم ها تغییر کرده، اما هر چقدر که در تاریخ عقب برید همیشه میبینید که این نظم های جهانی حول محور یه ابرقدرتی، یعنی حول محور قدرت‌های بزرگ شکل گرفته. حالا یه زمانی بوده که ما یه ابرقدرت بزرگ داشتیم، یه زمانی بوده که ما چند قدرت بزرگ داشتیم. بنابراین اینها بودن که میتونستن نظم رو شکل بدن. برای همینه که بعضی از تئوریسین‌های روابط بین‌الملل معتقدن که جهان هیچ وقت نباید از ابرقدرت خالی باشه، و به خاطر اینکه این ابرقدرت‌ها هستن که در واقع لنگرگاه های نظم جهانی هستن، ستون های نظم جهانی هستن، چون حولشون بالاخره یه اکوسیستمی حالا به اصطلاح ایجاد میشه. اما این وسط قدرت های میان رده و کوچک هم داریم که این قدرت های میان رده و کوچک در اون پایین، در حالا وسط رقابت این قدرت های بزرگ با هم دیگه، سعی می‌کردن که تبدیل به قدرت منطقه‌ای بشن و خب یه نقشی هم ایفا بکنن. ببینید این شرایط مثلا در زمان جنگ سرد وجود داشت. ما جنگ سرد رو مجسم بکنید، دو بلوک داشتیم، بلوک شرق و غرب، روسیه و امریکا، و خب یه سری کشورها هم تو هر کدوم از این بلوک‌ها شکل گرفته بودن. یه سری کشورها ذیل در واقع رهبری روسیه بودن، یه سری کشورها ذیل رهبری امریکا بودن، و اون کشورهای کوچکتر در اون پایین در دوران جنگ سرد که رقابت بین امریکا و شوروی در جریان بود، اون کشورهای کوچکتر اون پایین با هم درگیر رقابت بودن. درسته؟ خب بنابراین شما یه رقابت در سطح داشتی در اون رأس هرم بین شوروی و امریکا، و رقابت‌های کوچکتر هم اون پایین‌تر داشتی بین این کشورهای کوچکتری که در این بلوک‌های مختلف وجود داشتن. حالا میتونید برید جنگ‌های اون سال‌ها رو ببینید دیگه، از سال 1945 تا 1991. حالا این رقابت‌ها اشکال مختلف هم داشت، حالا نظامی بود، اقتصادی بود، جنگ بود و خیلی اشکال مختلفی داشت. الان شرایط متفاوت شده. شرایط چطور متفاوت شده؟ شرایط به شکلی در اومده که دیگه لنگرگاهی وجود نداره به معنای واقعی کلمه. امریکا هنوز ابرقدرت دنیا هست، اما نه مثل دوران جنگ سرد، ببخشید بعد از جنگ سرد، که مثلا بتونه تو سر همه بزنه. من مثال سادهش رو در مورد اسرائیل برای شما میگم دیگه. ببینید در جنگ غزه، خب اسرائیلی ها به وضوح حرف شنوی نداشتن از دولت بایدن، خب، و کار خودشون انجام میدادن. جلوی دولت بایدن هم نایستادن، ولی بالاخره کار خودشون انجام دادن، در حالی که مثلا در دولت جورج بوش پدر اسرائیلی ها نمیتونستن اینجوری رفتار بکنن. بنابراین شرایط عوض شده. شرایطی که ایجاد شده اینجوریه که کشورهای کوچکتر در این وضعیتی که الان دنیا یک ابرقدرت مسلط با قدرت فائقه نداره، کشورهای کوچکتر خیلی لزومی نمیبینن که لزوماً و حتماً پیرو باشن، دنبال منافع خودشون هم میرن. بنابراین این وضعیت باعث شده که اصلا من فکر میکنم که بحث نزدیکی چین به روسیه هم خیلی در واقع موضوعیتی نداشته باشه، به خاطر اینکه ببینید بالاخره روسیه داره مسیر خودش رو طی میکنه و چین هم مسیر خودش رو طی میکنه و این دوتا در نهایت رقیب هم خواهند بود، به خاطر اینکه جهان در وضعیتیه که منتظره که یه قدرتی درش ظهور بکنه. خب و بنابراین اینها رقیب هم خواهند بود و مسلماً چینی ها خیلی جلوتر از روس ها خواهند بود و هستن همین حالا، اما هنوز خب چینی ها به اون جایگاه نرسیدن. ببینید مثلا شما الان امریکا رو نگاه بکنید، شما فکر میکنید چرا دونالد ترامپ رأی آورد در انتخابات امریکا؟ فکر میکنید فقط به خاطر عملکرد دولت بایدن بود؟ نه، وضعیت نظم جهانی هم اینا در واقع لرزه‌های نظم جهانیه که در امریکا احساس میشه، به شکل رأی دادن به دونالد ترامپ احساس میشه و در این شرایط امریکایی‌ها دیگه با خودشون به این نتیجه میرسن که خیلی نیازی نیست که ما تو همه جا دخالت بکنیم. چرا این اتفاق داره در نظم جهانی میفته؟ به خاطر اینکه امریکایی‌ها بیش از حد گسترده شدن، بیش از حد قدرت خودشون رو وسیع کردن در همه جای دنیا، به خاطر اینکه خب ابرقدرت بودن دیگه و میتونستن و ابزارش رو داشتن، درسته؟ بنابراین در جای دنیا اومدن حضور پیدا کردن، هزینه کردن و وارد جنگ ها شدن، سرمایه گذاری کردن و اینها. الان به نقطه ای رسیدن که این حضور بیش از اندازه گسترده برایشون هزینه های بیش از حدی به بار آورده، بنابراین به این نتیجه رسیدن که خب اوکی دیگه نیازیست، دیگه میخوام بکشم کنار. به محض اینکه امریکا میکشه کنار، نظم جهانی از وضعیت تک قطبی یواش یواش وارد میشه به وضعیت گذار به سمت نظم چند قطبی. البته ما هنوز نمیدونیم که آیا نظم بعدی نظم چند قطبی خواهد بود یا بازم نظم تک قطبی خواهد بود، ولی مسئله اینجاست که فعلا ما از نظم تک قطبی داریم میایم توی مرحله گذار، یعنی وارد مرحله گذار داریم میشیم. بنابراین رأی مردم امریکا هم به همین دلیل بوده، یعنی میرن به کسی رأی میدن که میگن من اصلا چه نیازی دارم که اینجا سرمایه گذاری بکنم یا اونجا سرمایه گذاری بکنم، من از این به بعد هر خدماتی که میخوام بدم و میفروشم و شما میتونید از من بخرید. اگر امنیت میخواید پول امنیت رو بدید، باید به من بدید، امنیت رو باید بخرید از من. بنابراین من اون مسئله رو اینجوری میبینم. ممکنه که آقای مرشایمر نظرش این بوده باشه که مثلا چین میتونه از روسیه استفاده بکنه برای در واقع ظهور به عنوان یک قدرت جهانی، اما الان ببینید واقعیت اینه که حتی همین حالا که داریم ما هم صحبت میکنیم، روسیه اولویت اول امریکا نیست، واقعا تبدیل شده به اولویت ثانوی امریکا. روس به نظر میرسه که دولت ترامپ جنگ اوکراین رو جنگ منطقه‌ای میبینه، نه یک جنگ در ساختار نظم جهانی، و من فکر میکنم که خیلی هم به اونجا توجه نخواهد کرد. بنابراین وضعیت دنیا داره به یک سمت چجوری بگم بی ثباتی پیش میره، یعنی دیگه هیچ کسی نیست که تو دنیا بخواد بگه که ببین من حرف اول و آخر رو میزنم و همه باید گوش بدن، و لزوماً هم کشورها دیگه حرف شنوی ندارن. بنابراین میشه انتظار داشت که ما در آینده در جهان شاهد درگیری های منطقه‌ای زیادی باشیم. این در واقع این درد زایمان این دوران گذار از این نظم قبلیه دیگه، که بریم وارد نظم جدید بشیم. من یه سوالیم، یکی از دوستان یادم رفت اینو بنویسم، در مورد کانال پاناما پرسیدن. من خیلی چند روزه این سوال جواب دادم، حالا بازم اینجا خیلی سریع توضیح میدم که پرسیدن که چرا ترامپ با پاناما درگیر شده و خب مارکو روبیو هم رفته پاناما. ببینید مسئله پاناما کاملا یک مسئله ژئوپلیتیکه، یعنی دعوایی که ترامپ داره یک کاملا یک دعوای ژئوپلیتیکه. من خیلی ساده براتون میخوام این توضیح بدم، یعنی میخوام سادهش کنم کوچه بازاری. شما دارید از چی صحبت میکنید؟ دارید از پاناما صحبت میکنید؟ از کانال پاناما صحبت میکنید؟ بنابراین مسئله کانال مهمه دیگه. کانال چیکار میکنه؟ کانال کشتی ها رو عبور میده، درسته؟ از این اقیانوس به اون اقیانوس. و بابت این عبور کردن این کشتی ها چیکار میکنه؟ پول میگیره، درسته؟ این کانال، چون بالاخره اون کانال هم هزینه نگهداری و اینا داره و از این حرف هم کارکنان و داره و بالاخره منبع درآمده دیگه برای پاناما. خب این کشتی ها چی حمل میکنن؟ اینا کشتی های تجاری هستن. اینها میرن، اکثر این کشتی هایی که از کانال پاناما عبور میکنن میرن ایست کوست امریکا. خب حالا اینجا تکلیف شب شما، برید ببینید که چند درصد این کشتی ها که از اون کانال عبور میکنن چینی هستن، کالاهای چینی رو دارن حمل میکنن. خب و بعد برید ببینید که چند درصد واردات امریکا از چینه و چه نوع کالاهایی. خب یه عددی میشه دیگه، حالا هر عددی که میشه. حالا آقای ترامپ میاد اعلام میکنه که من روی واردات چین تعرفه میذارم، درسته؟ خب این تعرفه وقتی روی کالای چینی وارد وضع میشه، قیمت اون کالای چینی رو چیکار میکنه؟ افزایش میده دیگه قاعدتا، درست میگم؟ چون چینی ها میان میگن باشه تو تعرفه گذاشتی، من قیمتش گرون میکنم. بنابراین این کالای چینی با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده امریکایی میرسه، درست میگم؟ خب امریکا هم که نمیتونه از چین کالا وارد نکنه، بزرگترین وارد کننده جهان امریکا و چین بزرگترین صادر کننده جهانه و بیشترین صادراتشو به امریکا داره. خب حالا آقای ترامپ میاد میبینه که اگه من این تعرفه رو وضع کنم تورم ایجاد میشه در داخل، یه سری کالا گرون میشن. شما وقتی میخواید یه کالایی رو که دارید وارد میکنید قیمتشو در داخل میخواید ارزون کنید، چیکار میکنید؟ قاعدتا میخواید وارد کنید، خودتون تولید نکردید. قاعدتا اولین کاری که میکنید اینه که هزینه حمل و نقلش رو کاهش بدید، درسته؟ یکی از جاهایی که میشه با ایجاد تغییراتی درش هزینه حمل و نقل رو کاهش داد کانال پاناماست. اون فی که کانال پاناما وضع میکنه روی عبور هر کشتی، حالا بر اساس توناژ، بر اساس هر چی هست، یه پولی میگیره، یه عددی در نظر میگیره. حالا شما این عدد رو مثلا توناژ واردات امریکا از چین رو حساب کنید چقدره، خب بعد برید سرچ کنید ببینید که کانال پاناما چقدر پول میگیره، این دوتا عدد رو در هم ضرب کنید ببینید چه عدد بزرگی به دست میاد. خب بنابراین اینجا آقای ترامپ میتونه به شدت قیمت رو بکشه پایین و بگه که من روی چین تعرفه وضع کردم ولی کالاها در داخل گرون نشده. کانال پاناما هم اپراتورش اپراتور خصوصیه، یعنی اپراتور حاکمیتی نیست. حالا آقای ترامپ معتقده که چینی ها به شدت نفوذ دارن در اداره کانال پاناما. حالا این رو گفته دیگه در اصل. نمیدونم، دیروز هم یه خبری منتشر شد که امریکا اعلام کرد که کشتی های امریکایی دیگه بخوان برن، نمیدونم، نیاز نیست که فی پرداخت بکنن، هرچند پاناما تکسیبش کرد. خب حالا در نهایت این تریک آقای ترامپه که میخواد هزینه حمل و نقل رو کم بکنه. من فکر نمی کنم که آقای ترامپ بتونه کانال پاناما رو تصاحب بکنه، اما ممکنه بتونه هزینه حمل و نقل رو به شدت بیاره پایین. آقای امین خان یه سوال دیگه هم پرسیده بودن در قالب یه وایس خیلی طولانی. یه سوال دیگه هم پرسیدن که آیا میشه تصور کرد که اظهار نظرهای بسیار جنجالی ترامپ هدفمند و جهت پر کردن فضای میدیاست تا در پشت صحنه برنامه‌های دیگه‌ای که مورد نظر تیم ترامپ هست با کمترین دردسر انجام بشه؟ ببینید، ما بر اساس پشت پرده‌ای که ازش اطلاع نداریم که حرف نمیزنیم. پشت پرده ممکنه من اینجا یه چیزی بگم در حالی که پشت پرده اتفاق دیگری رقم خورده. من که نمیدونم که پشت پرده چه اتفاقی رقم خورده. مثل این قضیه هلیکوپتر آقای رئیسی که هنوزم خیلی از من میپرسن که یعنی واقعا این خودش سقوط کرده، کسی این ترور نبوده و اینها. من که از پشت پرده اطلاع ندارم که واقعا اگر اطلاع داشتم دیگه اون میشد اینتلیجنس، نمیشد تحلیل. بر اساس شواهدی که وجود داره من معتقدم نه، این هلیکوپتر با مخ اومده پایین. تو همین هفته گذشته ببینید چند هلیکوپتر تو دنیا سقوط کرده. هلیکوپترها زیاد سقوط میکنه. حالا از بعد حادثه از بدشانسی بعضی ها این بار یه رئیس جمهور یا وزیر خارجه توش بودن.